ادامه برنامه ها و از شما دعوت میکنم برنامه روزنه رو بشنوید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار خوبی ها، سلام، صبح شما عزیزان بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه و من سید حسین حسینی لواسانی حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1398 خورشیدی و 22 رجب المرجب 1441 و 17 مارس 2020 میلادی. با هم در ابتدای برنامه امروز شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. پیامکی داریم از سرکار خانم فاطمه زهرا اشرفی از زنجان. فرمودند سلام، ممنون از برنامه خوب روزانه. خواستم بدونم آیا این درسته که هر منطقه میوه و خوراکی خاص خودش رو داره و ضرورتی نداره که خوراکی منطقه دیگر رو استفاده کنه و شاید حتی مضر هم باشه؟ ممنون میشم در این مسئله با متخصصین تغذیه صحبت کنید و ما رو راهنمایی کنید. چشم، حتما. اما سرکار خانوم یا آقای نامدار از مشهد مقدس پیامک دیگه ای داشتن تو همین رابطه. گفتن سلام و ایامتون به شادی. چه ویتامین هایی برای دردهای مختلف از سمت پزشکان توصیه میشه؟ خیلی برام اهمیت داره که در روزنه در این نکات برنامه ای داشته باشید. حتما. تغذیه صحیح در شرایط و زمان مناسب یکی از مهمترین راه‌های مراقبت و حفظ سلامتی و حتی درمان بیماری است و باید نسبت به آن توجه ویژه داشت. در این برنامه بنا به اهمیت این موضوع و پیشنهاد شما عزیزان در این باره صحبت می‌کنیم. تغذیه و سلامت. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنین و به ما بگید یک برنامه صحیح غذایی چقدر میتونه باعث تداوم سلامتی ما باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد. فراموش نکنید برای پاسخگویی هر سال تنها تا پایان همون برنامه فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال برنامه اینه یک برنامه صحیح غذایی چقدر میتونه باعث تداوم سلامتی ما باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه را بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. و اما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه.
تغییر در رژیم غذایی و شروع یک تغذیه سالم شامل یادگیری در مورد تعادل، تنوع و میانه روی در تغذیه است. این عوامل کمک شایانی به اصلاح رژیم غذایی میکنه و در این خصوص ما در خدمت خانم نرجس رؤوف در بخش علم و زندگی است.
علم و زندگی.
سرکار خانم رؤوف سلام، صبح شما بخیر. تو بخش علم و زندگی چی دارید برای ما تون رو؟
خواهش میکنم، سلام صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان عزیزمون. تو کل تاریخ یکی از مهمترین مسائل برای انسان ها تامین خوراکش بوده. میگن هم درد از تغذیه است هم درمونش. خوب که نگاه میکنیم میبینیم واقعا هم همینطوره. رشد و سلامت بدن ما با تغذیه سالم ارتباط مستقیم داره، همونقدر هم تغذیه ناسالم میتونه ما رو از سلامتی دورتر بکنه. نکته اینه که ما باید خودمونو موظف و مسئول بدونیم در مقابل سلامتیمون. این مسئولیت پذیریه دوباره به خودمون برمیگرده. وقتی از بدنمون مراقبت میکنیم، موقع بیماری هم اون از ما مراقبت میکنه. امروز مطالعات نشون میده عامل بسیاری از مرگ و میرها مثل بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها و دیابت ریشه در تغذیه داره. تو برنامه غذایی روزانه‌مون چیزی که باید بهش دقت کنیم و متاسفانه از اون غافلیم اینه که هدف از تغذیه فقط سیر شدن نیست. ما باید جوری برنامه غذایی متعادل در روز داشته باشیم که از هر گروه مواد مغذی به بدنمون برسه. همین مواد مغذی باعث حفظ سلامت روانی و جسمیمون میشه. یه رژیم غذایی متعادل تشکیل میشه از مقدار کافی ویتامین، پروتئین، چربی، قند، مواد معدنی، لبنیات و سبزیجات. وقتی غذای ما در طول روز متعادله، سرحال تریم، کمتر خسته میشیم. ولی وقتی غذای پرچربی یا مثلا فست فود میخوریم، دقت کردید که زودتر خسته میشیم و نیاز داریم که زودتر استراحت کنیم. و اینم باید به نظرم اضافه کنیم که غذای سالم به تنهایی هم باعث سلامتی نمیشه. تغذیه در کنار ورزش میتونه مفیدتر باشه. تغذیه سوخت رو به بدن ما میرسونه و ورزش باعث سوزوندن مواد مازاد بر نیاز بدن ما میشه. نکته آخر در مورد داشتن یه تغذیه متعادل که ضامن سلامتی اون باشه اینه که تنوع غذایی رو سعی کنیم رعایت بکنیم. میوه و سبزیجات رو حتما تو برنامه غذاییمون داشته باشیم. مصرف قند و شکر رو سعی کنیم که تا جای ممکن محدود بکنیم و از خوردن آب کافی هم غافل نشیم. و حرف آخر این که بزرگترین و بالاترین ثروت جهان هم که داشته باشیم بدون سلامتی هیچ و هیچ ارزشی هم نداره و یک تغذیه درست میتونه سلامت ما رو تضمین بکنه. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
خیلی ممنون خانم رؤوف، امان از این غذای فست فودی خوشمزه بد. خداحافظ شما باشه.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
اما داشتن یک مکتب و فلسفه مشخص در زندگی از زمان کودکی تا بزرگسالی سبک رژیم غذایی مناسب و بدن سالم رو به ارمغان میاره. در این خصوص شنونده بخش تجربه جهانی از سرکار خانم نرجس رضازاده هستیم.
تجربه جهانی.
خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر. از تجربه های جهانی و غذاهای مختلف توی دنیا چی برامون امروز آوردین؟
سلام و صبح بخیر به شما و یکایک شنوندگانمون. در آیتم تجربه جهانی امروز قرار سالم‌ترین کشورهای جهان رو بشناسیم. حالا این میزان سلامتی بر اساس متغیرهایی از جمله طول عمر، دلایل مرگ، خطرات سلامتی از جمله فشار خون بالا، میزان استفاده از سیگار و تنباکو و همچنین تغذیه نامناسب مورد بررسی قرار گرفته. لوکزامبورگ، این کشور کوچک بین کشورهای بلژیک، فرانسه و آلمان قرار گرفته. تغذیه سالم در این کشور حرف اول رو میزنه و بیشتر غذاهای اونها شامل پنیر، گوشت و سیب زمینی. علاوه بر اینها میزان فعالیت‌های فیزیکی مردم لوکزامبورگ از مدارس گرفته تا فضاهای عمومی زیاده، به طوری که به راحتی میتونید در گوشه و کنار این کشور کوچیک باشگاه‌ها و تجهیزات ورزشی پیدا کنید. کشور بعدی سوئد هستش با رژیم غذایی که در اون از کربوهیدرات کمتر و غذاهای سالم‌تر استفاده میشه. جالب بدونید میتونیم سوئدی‌ها رو فعال‌ترین مردمان اروپایی بدونیم. ژاپن هم که پیرترین جمعیت جهان رو داره که تقریباً 1/4 جمعیت اون بالای 65 سال عمر میکنن. محققان دلیل این طول عمر رو رژیم غذایی صحیح و ورزش میدونن. مردم ژاپن معتقدن که باید فقط 80% سیر بشن، گویا این عملکرد برای اونها نتیجه داده. در اسپانیا، استرالیا، سنگاپور، سوئیس، ایتالیا و حتی ایسلند در حقیقت سالم زندگی کردن کاریه که مردمان این کشورها بهتر از سایر مردمان جهان بلدن. دوستان، در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سوم و همچنین جوامع توسعه یافته با معضل اضافه وزن و چاقی دست و پنجه نرم می‌کنن. بر اساس شماری از پیش‌بینی‌ها اضافه وزن و هر یک از اشکال سوء تغذیه از 8 نفر یک نفر رو مبتلا می‌کنه که تا سال 2025 به یک نفر از هر دو نفر میرسه. ناگفته نمونه این روزها که تب کرونا به شدت داغه، سعی کنید تغذیه برنامه‌ریزی شده‌ای داشته باشید و مراقب خودتون باشید.
دست شما درد نکنه خانم رضازاده، ممنون از تجربه خوبی که در اختیار ما گذاشتید. ازتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
گفتگوی ویژه
اما در بخش گفتگوی ویژه در این خصوص در خدمت خانم دکتر غزاله اسلامیان، عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. خانم دکتر سلام، صبح شما به نیکی.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم دکتر، تغذیه بخش عمده زندگی ما رو تشکیل میده و ما ایرانی ها بیشترین لذتمون رو از خوردن میگیریم. مثلا این روزها که یه مقداری در خونم هستیم، یه مقداری کلافه‌ایم که نمیتونیم بیرون بریم و غذا بخوریم. اما واقعا رژیم غذایی چه پارامترهایی رو میطلبه برای یک انسان که بتونه یک رژیم مناسب رو برای خودش داشته باشه؟ آیا شهرش، موقعیت جغرافیاییش یا بدنش تأثیر خاصی داره، یا هر آدمی میتونه با یه الگوی مناسب و رژیم خاص به یک تعالی جسم و روح برسه؟
کاملا شما درست فرمودید. واقعا خوردن یکی از لذت‌های زندگیه و باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم، ولی یادمون باشه که تغذیه ما خیلی نقش مهمی در سلامتی ما داره و به طور کلی رژیم‌های غذایی نقش بالقوه‌ای در بروز حتی خیلی از بیماری‌ها تو بدن ما دارن، مثل بیماری‌های مزمن، دیابت، فشار خون، چربی خون، کبد چرب و حالا چاقی و اضافه وزن که خیلی شاید دچارش هستیم. برای پیروی از یک برنامه غذایی سالم، من امروز میخوام در رابطه با 5 تا اصل مهم صحبت کنم که اگر رژیم غذایی ما این 5 اصل مهم رو داشته باشه، فارغ از اینکه ما کجا هستیم یا چه در واقع بوم و فرهنگی داریم زندگی میکنیم، اگه این 5 اصل رو بتونیم در اون رژیم غذاییمون رعایت کنیم، به اون هدف سلامتی میرسیم.
خیلی هم عالی.
اصل اول اسمش از کفایت. همونطور که میدونیم به طور کلی غذاها فراهم کننده مقادیر کافی از انرژی یا همون کالری و همچنین مواد مغذی ضروری مثل فیبرها هستن، مثل مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح هستن که باعث حفظ سلامتی ما میشن و همچنین باعث حفظ وزن مناسب بدن ما میشن که اگر اینها به مقدار کافی و به میزان کافی دریافت بشن و هر ماده مغذی میتونه بیان کننده اهمیت کفایت تغذیه‌ای باشه. حالا اگه بخوایم یه مثال بزنیم، من آهن رو مثال میزنم. آهن یک ماده مغذی ضروریه که هر روز مقداری از اون از بدن ما دفع میشه و بنابراین ما باید در روز از این ماده مواد غذایی حاوی آهن استفاده کنیم و اگر به مقدار کافی ما از غذاهای حاوی آهن استفاده نکنیم، به مرور زمان فقر آهن میاد سراغ ما و ما با علائمی مثل ضعف و خستگی و عصبانیت و حتی ممکنه افسردگی و سردرد در واقع روبرو بشیم. بنابراین اگر ما مقدار مواد مغذی مورد نیازمون رو به اندازه استفاده کنیم، ما به اصل کفایت میرسیم. اصل دوم رو ما اسمشو میذاریم تعادل، چیزی که خیلی شاید شنیدیم. یعنی ما بیایم انواع مختلفی از مواد غذایی رو به تناسب با یک دیگه و به نحوی مصرف کنیم که مصرف یه ماده مغذی باعث حذف یه ماده مغذی دیگه نشه. برای مثال اغلب غذاهایی که آهن زیاد دارن کلسیم کمی دارن و در اون طرف هم منابع خوب کلسیم که منابع لبنیاتی هستن اغلب منابع فقیری از آهن هستن. اگر من رژیمم فقط در واقع متمرکز باشه رو منابع لبنی، خب میتونم از آهن کمی مصرف کنم دیگه، یعنی آهن کمی دریافت کنم. جلس. یا برعکس اگه فقط از منابع غذایی آهن استفاده کنم، دچار کمبود کلسیم میشم و کمبود کلسیمم اگه کودک و نوجوان باشم منجر به کندی رشدم میشه و اگه در واقع بزرگسال باشم به نرمی استخوان و پوکی استخوان منجر میشه. پس اگر من در رژیم غذاییم از همه گروه های غذایی استفاده کنم به اندازه کافی و به تعادل، من به اصل اول و اصل دوم میرسم. اما اصل سوم ما بهش میگیم کنترل کالری. کنترل کالری چی هستش؟ میگه بر اساس مقدار غذایی که انرژی مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه. ما در واقع بسته به اینکه چه جنسی داریم و چه رده سنی هستیم و چقدر فعالیت روزانه داریم، بگه مقدار انرژی نیاز داریم. اگه بیشتر از اون میزان انرژی دریافت کنیم، خب میتونه منجر به اضافه وزن و چاقی بشه. و اگه کمتر از اون میزان دریافت کنیم، منجر به سوء تغذیه و لاغری.
خانم دکتر، این انرژیه به وزنمون هم بستگی داره؟ یعنی یه آدم چاقتر باید کالری بیشتری بگیره یا نه؟
حتما به وزن بستگی داره، ولی به این مفهوم نیستش که حتما یه آدم چاقتر باید انرژی بیشتری بگیره. اینو محاسبات خاصی داره. اگه به این متخصص یا مشاور تغذیه مراجعه کنی که بیشتر کمک میکنه. ولی من به این حالت در واقع برای شما مثال بزنم. اگه دو تا آدم چاق حالا با وزن یه مقدار متفاوت به من مراجعه کنن، ممکنه رژیم غذایی یه نفر کالریش بیشتر بشه، در حالی که مثلا از اون فرد لاغرتره یا چاقتره، و بعد برشون سوال پیش میاد که چرا رژیم اون بیشتر شد، چرا رژیم من کمتر شد. کاملا به میزان فعالیت بدنی روزانه، جنس فرد و فعالیت در واقع بدنی اون فرد، ورزشی که تو روز انجام میده و وزنش در واقع بستگی داره.
درست.
و این ما بیشتر رو بی ام آی و نمای توده بدن اشاره میکنیم.
درست.
اما بریم سراغ اصل چهارم. اصل چهارم رو ما اسمش رو میذاریم میانه روی. میانه روی به معنای مصرف غذاهایی که مقادیر خیلی زیادی چربی و نمک و قند و حتی ترکیبات نگهدارنده دارن. بنابراین ما توصیه میکنیم به منظور حفظ سلامتی، دریافت غذاهایی که غنی از چربی و کلسترول و قندهای زیاد و نمک هستن باید به شدت محدود بشه. یه جورایی همون تنقلات ناسالمی که خب میشناسیمشون رو اینجا باید خیلی محدود کنیم، که اگه اونها رو خیلی محدود کنیم و اگه بتونیم حذفشون کنیم، ما در واقع یه رژیم غذایی داریم که اصل میانه روی رو داریم رعایت میکنیم. و اصل آخر یا اصل پنجم که از نظر من خیلی مهم هستش، اصل تنوعه. تنوع غذایی به معنای تعداد غذاهای متفاوتیه که در یک دوره مشخص مصرف میشه. از فواید یه برنامه غذایی متنوع میتونیم به کفایت غذایی هم اشاره کنیم. یعنی اگه من در واقع الگوی غذایی متنوع داشته باشم، اون کفایت غذایی رو به نوعی دارم بهش میرسم و به انواع مواد مغذی دارم دسترسی پیدا میکنم، و از اون طرف هم میتونم غذاهای متنوع که اون جذابیت رو برای من داشته باشه و بتونم ازش لذت هم ببرم توی برنامه غذایی بگنجونم. و تحقیقات نشون داده که مصرف رژیم های غذایی با تنوع پایین با افزایش ابتلا به خیلی از بیماری ها مثل سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی ارتباط داره، و این اصل پنجم هم خیلی اصل مهمی هست. بنابراین کفایت، تعادل، کنترل کالری، میانه روی و تنوع میتونه ما رو به یه برنامه یه غذایی سالم نزدیک کنه و اثرات سلامتی بخشش رو در طی زمان ببینیم.
ممنون. یه سوال برای خودم پیش اومده. ببینیم، ما مثل دارو که خودسرانه مسکن میخوریم و مسائل این شکلی، رژیم هم خودسرانه برای خودمون تجویز میکنیم، هرچند که خب وسطش هم ول میکنیم معمولا، ولی این آیا حالا کمک میکنه به ما، ضرر میزنه، چه داستانی داره؟ مثلا من یه مثال بزنم. ما یه رژیم رو من قبلا دیده بودم که یک رژیم که فقط حجم زیادی بستنی توش بود. این با این پنج اصل شما متفاوت هست، ولی واقعا این خودسرانه رژیم گرفتن ها چه بلایی سر ما میاره؟
متاسفانه رژیم های غذایی غلط کاملا شاید اثرشون رو ما همون فردا یا یه همون هفته بعد نبینیم، ولی فوق العاده در واقع اثرات منفی داره. یعنی اگر حتی همون هدف اولمون که کاهش وزن سریع هست و ما فرض محالم با اون رژیم بهش برسیم، به طب مطمئن باشیم که اگه چند روزی بگذره و یه چند هفتهی بگذره، دوباره بدتر هم میشه. یعنی بیشتر از اون حدی که وزن کم کردیم وزن اضافه خواهیم کرد و دچار چاقی و افزایش وزن میشیم. این حالا اثر در واقع کوتاه مدت ترشه، ولی اثر بلند مدت ترش میتونه خیلی خیلی زیاد باشه، به خصوص اگه افراد تو سن رشد باشن، به خصوص دخترای جوان و نوجوان یا آقایونی که مثلا ورزشکارای حرفه‌ای هستن و میان سراغ رژیمای خاصی مثل پروتئین خیلی بالا یا مکملای پروتئینی خیلی زیاد. اینا هر کدوم عوارض خیلی خاصی میتونه روی هر یک از ارگان‌های حیاتی ما مثل قلب ما، کلیه ما، کبد ما داشته باشه و میتونه عوارضش رو در سالیان بعد نشون بده، مثلا یکی کبد چرب، مثلا افراد مبتلا به کبد چرب بشن، یا حتی بیماری گوارشی هم خیلی از عوارض این رژیم های در واقع غذایی، به خصوص رژیم های غذایی هستی و چسبی، یعنی فقط یک ماده غذایی خاص رو مثلا یه هفته استفاده کنید یا فقط هر روز موز بخوره طرف با مثلا آب و مثلا لبنیات، اینا کاملا غلطه و کاملا اشتباهه. و حتی مکمل ها، یعنی یادمون باشه مکمل از اسمش مشخصه، یعنی تکمیل کننده. اگه رژیم غذایی من اگه از نظر یکی از این اصول در واقع نتونه نیازهای روزانه منو تامین کنه، خب به طب با در واقع تجویز پزشکی یا متخصص تغذیه باید برم سراغ مکمل و اون نیازمو برطرف کنم.
درست.
ولی دریافت سرخود این مکمل ها یا رژیم های غذایی اصلا توصیه نمیشه.
پس شما پیشنهاد می‌کنید الان ما یه سری ریزمغذی هایی در واقع توصیه عمومی داره میشه برای مصرف روزانش، مثلا امگا 3، ویتامین D، آهن برای خانم ها مخصوصا، کلسیوم، قرصای کلسیوم، اینها به آیا بدون تجویز شما متخصصین مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟
بله قاعدتا حتما باید طبق نظر متخصص باشه، حتما باید در واقع یه سری اندازه گیری های آزمایشی انجام بشه و بر اساس اونها حتی دوزش مشخص بشه. خدای نکرده خیلی از اینها میتونه مسمومیت را باشه برای بدن، بنابراین حتما باید با یه باشه و طبق نظر پزشک باشه و حتما هم آزمایش های دوره‌ای که افراد میدن بررسی بشه و اگه لازم بود دریافت بشه.
درسته. خب دکتر، ما در فرهنگمون معمولا حالا سخت گیرانه میریم پیش متخصص تغذیه و اگر حتی بریم هم خیلی سخت این رژیم ها رو میتونیم رعایت بکنیم. نمیدونم مال مشکل فرهنگی هست یا مشکل روانی هست. شما به عنوان یه متخصص و تو اون جامعه متخصص خودتون چگونه با این مسئله کنار اومدید که افراد بتونن از نظر روانی این رژیم ها رو بپذیرن؟ به هر حال من که در واقع سالها غذاهای چرب خوردم، یک دفعه بخوام کرفس بخورم یا کاهو، حالا با یه حجم متعادل تری که شما میفرمایید، ولی بازم سختمونه دیگه. این رو چی کار میشه کرد که در واقع دلنشین بشه این رژیم هایی که شما به ما میدین؟
نکته مهمی رو اشاره کردین. برای ما خیلی مهمه که واقعا اون حرف اولی که خدمتتون عرض کردم، لذت زندگی رو در نظر بگیریم. یعنی افراد بر اساس الگوی غذایی خودشون که به ما مراجعه میکنن، ما سعی میکنیم اول الگوی غذایی خودشون رو استخراج کنیم و ببینیم که تمایلاتشون بیشتر به کدوم گروه های غذایی هستش، بعد بیایم اونا رو تعدیل کنیم. بنابراین خیلی سخته برای یه نفر که هر روز فست فود میخورده، بعد الان بخوایم بهش بگیم که مثلا هر روز فیله مرغ بخور با یکم مثلا سبزیجات و سالاد و مثلا این شکلی. اولی که اگر ما این 5 اصل رو رعایت کنیم تو برنامه غذایی، برنامه غذایی دلنشی میشه، یعنی واقعا اونقدر سخت نیست در واقع پیروی کردن ازش. اون رژیمای غذایی که خیلی سختن همون رژیمایی که شما اشاره کردین، رژیمای غذایی که فقط یه غذای خیلی خاص داره توش، یا فقط مثلا میگه کرفس بخور یا میوه بخور یا فقط سبزی بخور. ولی وقتی تنوع در رژیم غذایی باشه و یه کوچولو هم بتونیم، حالا اون میانه روی هم داریم دیگه، بنابراین ما نمیگیم کامل مثلا همه چربی ها هست، اصلا چربی بخشش نیاز بدن ما هست، ما میگیم چربی های بد رو حذف میکنیم، چربی خوب رو جایگزین میکنیم. بنابراین یه سری پیشنهادات جدید به فرد ارائه میدیم که بتونه حالا با اون الگوی غذایی قبلیش هم خیلی دور نباشه و بتونه اونا رو اجرایی کنه. به انضمام اینکه اون انگیزه فرد هم خیلی مهمه، یعنی فردی که روز اول پیش ما مراجعه میکنه به هر حال با یه انگیزه ای اومده و به هر حال حالا هدف ترکی هست، مطمئنن یکی از اهداف سلامتیه و سعی میکنیم که براش توضیح بدیم، بیشتر مثال بزنیم، بیشتر براش از در واقع اهمیت این موارد توضیح بدیم که به این باور برسه که بتونه اونو اجرایی و عملیاتی کنه.
بسیار عالیست. برگردیم به حال این چند وقت خودمون. من نمیخوام در مورد این بیماری که همه صحبت میکنن صحبت کنم، ولی بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان ایمنی بدن و استفاده از ریزمغذی‌ها و استفاده از غذاهایی که ایمنی بدن را حالا به نحوی در برابر این بیماری‌های بیولوژیک بالا میبره. به نظر شما ما حالا به صورت سرانگشتی چگونه میتونیم این ایمنیمون رو با مصرف غذاهای مناسبتر تو این چند وقت بالا ببریم؟
خب در رابطه با ایمنی باز هم دارم بگم، اگه واقعا ما این 5 اصل رو رعایت کنیم، یه جورایی در واقع ایمنی بدنمون هم تقویت شده. ولی خب مواد مغذی خیلی مختلفی هستن که تو ایمنی بدن ما نقش دارن و به این شکل نیست که فقط یک ماده مغذی خاص بتونه ایمنی بدن ما رو بالا ببره. ولی خب بارها اشاره کردیم یکی از بهترین منابع غذایی که افزایش دهنده سیستم ایمنی بدن ما هستن آنتی اکسیدان ها هستن که توی ویتامین های مختلف مثل ویتامین آ، ویتامین سی ما این در واقع آنتی اکسیدان ها رو میتونیم دریافت کنیم که مبارزه کنیم با خیلی از عواملی که میتونه بدن ما رو سیستم ایمنی بدن ما رو ضعیف کنه.
دست شما درد نکنه. مرسی خانم دکتر اسلامیان، امروز خیلی بحث خوبی رو خدمتتون داشتیم و استفاده کامل بردیم. من تشکر میکنم ازتون و خدافظی میکنم.
سلامت باشین، منم از شما خدافظی میکنم. ممنون.
خدافظ شما. اما بدون هیچ مقدمه‌ای بحث رویداد رو خدمت خانم شبنم طوفانی است. خانم طوفانی سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما و شنونده‌های خوبمون، روزتون بخیر و نیکی.
روز شما بخیر.
یه رژیم غذایی متعادل در طول زمان به افزایش تمرکز، هوشیاری، انرژی بالا و کاهش استرس کمک می‌کنه. تغذیه سالم نقش حیاتی در افزایش توانایی بدن برای مقابله با بار استرس اضافی داره. کربوهیدرات‌ها، پروتئین، چربی، ویتامین‌ها و مواد معدنی برای تولید انرژی، تمرکز ذهنی و ثبات عاطفی نقش مهمی دارند. استرس و اضطراب می‌تونه سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کنه و نیاز بدن به مواد مغذی خاص رو افزایش بده. مصرف مواد معدنی می‌تونه مفید باشه، اما باید توجه بشه که ویتامین‌ها و مواد معدنی از طریق رعایت یک برنامه غذایی مناسب تامین بشه. خیلی از مردم در مواقع بروز استرس و خستگی از کافئین و مواد قندی زیاد استفاده می‌کنن. در صورتی که مصرف زیاد کافئین باعث بروز اختلال در خواب و تشدید اثرات منفی استرس بر بدن میشه. اما افرادی که خواب کافی راحت و با کیفیت ندارن به خاطر نقص سیستم ایمنی بیش از سایرین در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها و ویروس‌ها هستن. تردیدی وجود نداره که شدت بیماری با توجه به کمبود مواد مغذی و نقص سیستم ایمنی در افراد متفاوته. ویتامین آ به میزان قابل توجهی سیستم ایمنی بدن رو در برابر ابتلا به بیماری‌ها تقویت می‌کنه. لبنیات، تخم مرغ، انواع گوشت، سبزیجات زرد و نارنجی منبع سرشار ویتامین آ هستند. کمبود ویتامین آ عامل عفونت تنفسی و آسیب به پوست و سیستم گوارشی میشه. استفاده از منابع معدنی مثل روی هم در رژیم غذایی میتونه تاثیر بسزایی در ارتقای سطح ایمنی بدن داشته باشه. تحقیقات نشون میده زمانی که با کاهش سطح ریسم غذایی ها روبرو میشیم، حتی ویروس های ضعیف هم قابلیت تبدیل شدن به ویروس مقاوم و بیماری مهلک رو دارن. در خدمتتون هستم.
دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردیم خانم طوفانی. خدا نگهدار شما باشه. اما وقت برنامه ما امروز به پایان رسیده. من سید حسین حسین لواسانی، آخرین برنامه‌ای هست که در خدمت مجموعه روزنه هستم در این ور سال. برنامه روزنه تا پایان سال ادامه خواهد داشت. جا داره که تشکر کنم از مسئولینی که توی روزنه در این چند وقت کمک کردن و یاور این مجموعه بودن، آقای محمودزاده و بقیه دوستان. زمان پاسخگویی برنامه هم به پایان رسیده. فراموش نکنید که ساعتی بعد فایل صوتی این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. انشالله چهارشنبه دست ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خوبتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام بکنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. امیدوارم که با خواندن دعای حول حالنا تمام حال بد این چند وقت ما تغییر بکنه و به یک حال خوب در اون ور سال تغییر بکنه. خدا یار و نگهدارتون.
تو مهربان باش، بگذار بگویند ساده است، فراموشکار است، زود می بخشد. سال هاست دیگر کسی در این سرزمین ساده نیست، اما تو تغییر نکن، تو خودت باش و نشان بده انسانیت هنوز نفس می کشد. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. شما هم همراه ما باشید و تا لحظات دیگه برنامه شو پنجره بکشا رو بشنوید و انشالله با نظرات سازنده خودتون این عزیز